با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست، من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. در بیشترین بخش این برنامه یک ساعته برنامه حقوق اساسی و همچنان روز هفتم را خواهید چنید، اما اکنون توجه کنید به چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره وسایل و تجهیزات نظامی که پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 در افغانستان باقی مانده و توسط طالبان در رژه‌های نظامی به ویژه نمایش گذاشته می‌شوند ابراز کرد. ترامپ روز شنبه در آخرین روز کنفرانس CPAC اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت ملند گفت که طالبان در افغانستان هر سال رژه نظامی برگزار می‌کنند و در آن تجهیزات نظامی آمریکا را به نمایش می‌گذارند. ترامپ همچنین تاکید کرد که اگر طالبان تجهیزات نظامی آمریکا که ارزش آنها میلیاردها دلار تخمین زده شده پس ندهند، هیچ کمک میلیارد دلاری به آنها داده نخواهد شد. اما طالبان این درخواست ترامپ را رد کرده و گفتند که این سلاح‌ها و تجهیزات که از حکومت پیشین به جا مانده برای مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند داعش ضروری است. رادیو بیگم و جوانان که مدت پیش از سوی حکومت طالبان به دلیل استفاده نادرست از جواز فعالیت و همکاری با رسانه‌های تحریم شده خارجی بسته شده بودند، دوباره به فعالیت خود ادامه دادند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان این خبر را منتشر کرده، اما در مورد سرنوشت دو کارمند بازداشت شده رادیو بیگم چیزی نگفتند. طالبان در 16 دل با یورش به دفتر رادیو بیگم در کابل علاوه بر بازجویی کارکنان کامپیوترها و هارد دیسک و تلفن‌های خبرنگاران زن را ضبط کرده و دو کارمند مرد را بازداشت کردند. مسئولان رسانه بیگم تاکنون در مورد آغاز نشراتشان چیزی نگفتند. پاکستان هشدار داده در صورتی که پرونده‌های مهاجرتی هزاران افغان که در این کشور در انتظار اسکان مجدد به آمریکا هستند به موقع بررسی نشود و یا هم رد شود به آنان را به افغانستان باز می‌گرداند. اسحاق دار وزیر امور خارجه این کشور در مصاحبه با شبکه تلویزیونی TRT ترکیه که روز شنبه پخش شد این موضوع را بیان کرده. در بخش‌هایی از این مصاحبه که توسط وزارت خارجه اسلام آباد منتشر شده، آقای دار خاطرنشان کرده که ایالات متحده وعده داده که این افغان‌ها را تا سپتامبر سال جاری از پاکستان تخلیه کند. او افزوده که اگر روند پناهندگی که وعده پذیرش آنها توسط کشور سوم داده شده تکمیل نشود یا پرونده آنها رد شود، در این صورت مهاجران غیرقانونی به کشور مبدأ یعنی افغانستان برگشت داده می شوند. با این حال او همچنین تمایل خود را برای حل این موضوع از طریق گفتگو با واشنگتن اعلام کرد. دفتر صدر اعظم اسرائیل اعلام کرده که آزادی صدها زندانی فلسطینی را تا زمانی که گروه مسلح حماس تمام شرایط آتش بس شکننده را رعایت نکند و تعویق انداخته. دفتر بنیامین نتانیاهو امروز با نشر اعلامیه گفته که اسرائیل تحویل 620 زندانی و بازداشتی فلسطینی را به تعویق می اندازد تا زمانی که آزادی گروگان های بعدی در یک مراسم بدون تحقیر تضمین شود. حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، از سوی اسرائیل متهم است که روند تحویل گروگان ها را برخلاف قوانین بین المللی به شکل محترمانه انجام نداده. و اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که اوکراین باید میلیاردها دلاری که ایالات متحده برای دفاع این کشور در برابر تهاجم روسیه داده بازگرداند. ترامپ روز شنبه در آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران در ایالت ملند گفت که او میخواهد در برابر تمام پولی که به اوکراین داده چیزی از آنها بگیرد. ترامپ این سخنان را در جریان بحث بر سر توافق میان واشنگتن و کیف مطرح کرد که به ایالات متحده اجازه میدهد به منابع مدنی اوکراین دسترسی داشته باشد. پایان خبرها و اکنون برنامه حقوق اساسی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق شهروندی در اجتماع پرداختیم و در بحث امروزی ما با عبدالله احمدی رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان که در بخش روابط بین الملل مستری دارد این موضوع را از لحاظ حقوقی بررسی و در مورد حقوق شهروندی در اجتماع بحث میکنیم که شهروندان افغانستان از کدام حقوق برخوردار هستند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید و داشته های برنامه مورد قبولتان قرار بگیرد. در قدم نخست آقای احمدی از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. در قدم نخست میخواییم یک تعریف از شما در مورد حقوق شهروندی داشته باشیم که حقوق شهروندی یعنی چی؟
با سلام و درود، امیدوارم خوب و سلامت باشید. تشکر از این فرصتی که فراهم کردین که تا در رابطه با مسائل حقوق بشر و خصوصا حقوق شهروندی صحبت بکنیم. حقوق شهروندی شامل مجموعی از حقوق و آزادی هایی است که هر شخص به عنوان یک عضوی از جامعه یا عضوی از یک مملکت بدون در نظر داشت جنسیتش، قومیتش، مذهبش یا موقعیت جغرافیایی که به زندگی میکنه او شخص از او برخوردار است. این حقوق میتونه شامل مواردی مانند حق آزادی بیان، آزادی مذهب، حق مشارکت در امور سیاسی از اون مملکت، دسترسی به امکانات صحی، دسترسی به عدالت یعنی استفاده از امکانات عدلی و قضایی و همچنین امنیت اجتماعی را شامل میشه. حقوق شهروندی یک تضمینی است که هر شخص در جامعه بتواند در فضای عمومی و همچنین خصوصی با آزادی و حفظ کرامت انسانی خود زندگی بکنه و دولت ها و حکومت ها موظف به حمایت و تضمین حقوق است.
تشکر آقای احمدی. به نظر شما آیا حقوق شهروندی صرف شامل حقوق فردی است یا دیگر حقوق را هم شامل میشه؟
نه خیر، حقوق شهروندی فقط محدود به حقوق فردی نیست. حقوق شهروندی میتونه به دو دسته تقسیم شود، شامل حقوق فردی و حقوق جمعی. حقوق فردی مثل آزادی بیان، مثل حق انتخاب دین و مذهب، مثلا حق داشتن ملکیت شخصی و برخورداری از همون ملکیت و آزادی رفت آمد و دیگر آزادی هایی که شامل حقوق فردی است. و اما حقوق جمعی حقوقی است مثل تشکیل انجمن یا ایجاد یک مؤسسه یا حزب، آزادی تجمعات مسالمت آمیز و تظاهرات ها، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی مثل انتخابات، مثل کاندید کردن خودش و همچنین دسترسی به منابع و امکانات عمومی. این شامل حقوق جمعی است که البته این حقوق، حقوق فردی و حقوق جمعی به افراد اجازه میده که به عنوان یک فرد و هم به عنوان یک عضوی از یک جامعه یک نقش بهتر و خوبتر را در جامعه ایفا بکنه، هم به عنوان یک شخص هم به عنوان بخشی از یک گروه یا از یک سازمان یا از حزب یا از جامعه.
بله آقای احمدی، آیا همه افراد در یک جامعه دارای حقوق یکسان و مساوی هستند؟
طبق اسناد و قوانین بین المللی حقوق بشر همه افراد باید از حقوق یکسان برخوردار باشند. اما در عمل متاسفانه ما شما میبینیم که در خیلی از جوامع، در خیلی از کشورها به دلایل مختلفی مثل تبعیض جنسیتی، تبعیضات قومی و مذهبی یا مسائل اقتصادی و سیاسی مانع تحقق کامل همین برابری شده. افراد جامعه به عنوان فرد، به عنوان یک انسان از حقوق برابر در جامعه برخوردار نیست. برای مثال در خود افغانستان زنا از بخش عمده از حقوق بنیادیشان محروم شده و از یک حق یکسان با دیگر از افراد جامعه محروم شده. همچنین مثل اقلیت‌های قومی مذهبی و افراد دیگر مثل گروه‌های مثل افراد دارای معلولیت چه در افغانستان در یا چه در بعضی جوامع دیگر متأسفانه از حقوق مساوی با سایر شهروندان برخوردار نیستند که این خلاف اسناد بین‌المللی حقوق بشر هست و مسلماً که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون سنی‌ها تاکید بر برابری تمام افراد از حقوق برابر است و برای تحقق برابری واقعی خب نیازمند قوانین عادلانه است، نیازمند بالا بردن سطح آگاهی در جامعه است و همچنین باورمندی خود همو ساختارها و حکومتها است که به ارزشها و نرمهای بین‌المللی پایبند باشند.
خب چگونه افراد میتونن از حقوق شهروندی خود دفاع کنن؟
افراد میتونن از حقوق شهروندی خود و حتی از حقوق شهروندی دیگران دفاع بکنن، کی میتونه از طریق فعالیت های مدنی باشه، از طریق آگاهی دهی باشه یا کسب آگاهی باشه و یا استفاده از چارچوب و ساختارهای قانونی در یک مملکت باشه، که البته این زمینه باید فراهم باشه. ولی در قدم اول چیزی که مهم است آگاهی است. خیلی مهم است که شهروندان یک مملکت قوانین ملی و بین المللی را مطالعه بکنند، اسناد بین المللی حقوق بشر از او آگاهی پیدا بکنند، از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا سایر کنوانسیون ها، تا بفهمند که بر اساس اسناد بین المللی و یا در اسناد داخلی بعضی از کشورها هست دارای چه حقوق و مسئولیت های اینا هستند. و مسئله دوم در مشارکت بکنن، یعنی در تظاهرات ها، در تجمعات ها، در گروه های مدنی، در فعالیت های اجتماعی، در دادخواهی ها. از این طریق میشه از حقوق خود دفاع بکنن، از حقوق یک گروه صنفی خود دفاع بکنن، و یا اگر یک ساختار حقوقی و یک نظام عدلی و قضایی وجود داره، اگر در سطح داخلی میسر نیست، در سطح بین المللی اینا اقدام بکنن، دادخواهی بکنن برای تحقق حقوق خودشان یا بعضی گروه هایی که حقوقشان نقض شده، از این میکانیزم های داخلی و بین المللی استفاده بکنن تا اینکه بتونن از حقوق خود به شکل درستش دفاع بکنن.
بله، خب آقای احمدی، در مورد حقوق شهروندی به سطح کشورها بحث کردیم و شما معلومات همه جانبه هم ارائه کردین. آیا حقوق شهروندی در سطح بین المللی هم تعریف شده؟
حقوق شهروندی در سطح بین المللی به شکل واضح و روشن تعریف شده و از طریق بعضی از اسناد بین المللی و کنوانسیون ها و اسناد حقوق بشری به رسمیت هم شناخته شده، یعنی رسمیت بین المللی پیدا کرده، که همین تعریف ها در همین اسناد که خود همین اسناد توسط بعضی از سازمان های بین المللی و خصوصا سازمان ملل متحد تصویب شده، که هدف اصلیش هم حمایت و حفاظت از حقوق و آزادی های همه انسان ها بدون در نظر داشته رنگ و نژاد و مذهب و از این قبیل مسائل بوده. ولی مشخصا اگر بپردازیم به حقوق شهروندی و تعریفش در سطح بین المللی، میشه بحث خلاصه و جنبندی تعریف بین المللی را به این شکل ما ارائه بکنیم که مجموعه، یعنی جمعی یا مجموعه از حقوق که هر فرد بدون در نظر داشته ای که متعلق به کدام قوم، زبان، مذهب، موقعیت جغرافیایی و غیره هست به او تعلق میگیره، یعنی صرف انسان بودن باعث میشه که این شخص دارای حقوق باشه. و حقوق شهروندی تعریفش در سطح بین الملل شامل آزادی های فردی و جمعی است. آزادی های فردی مثل آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، که اینا کلش در اسناد بین المللی بسیار واضح و شفاف تعریف شده، یعنی از آزادی سیاسی گرفته تا آزادی اجتماعی. به خاطر چون مبحث ما شما طولانی نشه، ما به این نمیپردازم، ولی در کل خود حقوق شهروندی یک بحثی وسیع است، شامل بخش‌های مختلفی از حقوق میشه که از هر فرد میتونه از برخوردار باشه، حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، که در سطح بین المللی تعریف خود داره و کشورها ملزم به رعایت و حمایت از حقوق هستند به اساس اسنادی که وجود داره و اساس تعهداتی را که کشورها به این اسناد سپردن و پایش امضا کردن.
خب چی سازمان ها به خاطر دفاع از حقوق شهروندی می پردازند؟
در سطح بین المللی و همچنین در سطح ملی نهادها، ساختارها و سازمانهای مختلفی به دفاع از حقوق شهروندی میپردازند. در سطح بین المللی مهمترین نهاد و ساختاری که در قسمت ایفای وظیفه میکنه خود سازمان ملل متحد است، که از طریق شورای حقوق بشر یا هیومن رایت کانسل که مقرش در ژنو است، و همچنین کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد که اینا هم دفتر مرکزی در ژنو است، به دفاع از حقوق شهروندی میپردازد. و بیشتر کشورهایی که عضو ملل متحد هستند اینها را نظارت میکنه و وادار میسازه که به اساس تعهدات بین المللی که دارن به حقوق شهروندان خود احترام بگذاره و زمینه دسترسی تمام شهروندان را به یک زندگی که از کرامت انسانی برخوردار باشه و حقوق اولیه‌شان تضمین شوه تشویق میکنه. و در کنارش بعضی نهادهای بین المللی دیگه هم هستند که اینا در بخش‌های مختلف برای دفاع از حقوق بشر و مشخصاً حقوق شهروندی کار میکنن، مثل سازمان عفو بین الملل است، مثل به اصطلاح هیومن رایت واچ یا مدیدبان حقوق بشر است، دفتر فدراسیون بین المللی حقوق بشر است، یا فرانت لاین دفندر و پروتک دفندر و نهادهای زیادی هستند در سطح بین المللی که هر یک در یک بخش ویژه کار میکنه، یا مثل دفتر او ام سی تی است که مشخصا در رابطه با من شکنجه کار میکنه، و در سطح ملی هم بعضی نهادها، ساختارها، مؤسسات یا گروههایی هستند که به دفاع از حقوق شهروندی فعالیت میکنن. مثلا در بعضی از کشورها کمیسیون های مستقل حقوق بشر هست، امریکا یک سابق در افغانستان هم بود که متاسفانه فعلا نیست. اینها یعنی نهادهای در سطح ملی، در سطح بین المللی، در سطح منطقوی و حتی در سطح محلی و در سطح قریه‌جات انجمن ها و گروه ها میتونن برای دفاع از حقوق شهروندی کار بکنن، ولی مهمترینش خود ملل متحد است که از طریق شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی حقوق بشر فعالیت خود انجام میده و نهادهای بین المللی که من خدمت شما عرض کردم، ولی مهمترینش خود مردم، خود شهروند است و گروه ها، افراد و نهادهای داخلی یک مملکت هستند که میتونن بهتر و موثرتر برای دفاع از حقوق شهروندی و ترویج حقوق شهروندی کار بکنن.
و آیا هر شهروند حق اعتراض به خاطر نقض حقوق خود دارند؟
بله، هر شهروند حق داره به صورت مسالمت‌آمیز به نقض حقوق خود اعتراض بکنه، حتی به نقض حقوق هم‌نوان خود اعتراض بکنه. اعتراض یکی از حقوق شهروندی است که هر افراد از هر شهروندی مملکت از او برخورداره و میتونه به صورت مسالمت‌آمیز، به صورت فردی یا جمعی توسط روش‌های دموکراتیک است اعتراض بکنه و این جزء حقوق بشر است و جزء حق افراد و حق از حقوق شهروندی است که این حق در اسناد بین‌المللی مثل کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و در قوانین بسیار از کشورها و مملکت‌ها به رسمیت هم شناخته شده، که البته در افغانستان فعلا وضعیت فرق میکنه، ولی در کل حق اعتراض شامل حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، تظاهرات، برگزاری نشست هاست، دادخواهی به مراجع قانونی است، چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی، حق بیان آزادانه نظرات و اعتراضات خود در رسانه ها، در فضای اجتماعی، در سوشال میدیا است که در این قسمت حکومت ها موظف است که از حقوق افراد حمایت بکنند و همچنین زمینه اعتراض فراهم بکنند تا هر شهروند بتونه به اصطلاح اگر حقوقش نقض شده با او اعتراض بکنه، از حقوق هم نوش نقض شده با او اعتراض بکنه و زمینه اعتراض های مسالمت آمیز برای شهروند ها باشه و اینا با سرکوب مواجه نشه.
درست میشه بگوین که حقوق شهروندی در افغانستان به خصوص در حاکمیت دوباره طالبان در این کشور با مشکلات زیادی مواجه بوده. بسیاری از حقوق بنیادی شهروندان به خصوص حقوق زنان، اقلیت‌ها، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران مورد نقض قرار گرفته که با سپری شدن بیش از 30 سال از حاکمیت طالبان در این راستا هیچ کاری صورت نگرفته. به نظر شما آقای احمدی، در مقایسه با دیگر کشورها آیا اکنون حق شهروندی در افغانستان به گونه‌ای که لازم است رعایت میشه؟ اگر نمیشه به نظر شما عوامل آن چی بوده میتونه؟
متاسفانه در افغانستان خصوصا پس از سقوط دولت جمهوری و سرکار آمدن حاکمیت طالبا، حقوق شهروندی در افغانستان به شدت نقض شده، خصوصا حقوق زنها که از بسیار از حقوق بنیادی و شهروندی خود محروم شده و محرومیت های زیادی و محدودیت های زیادی بر حقوق شهروندی در افغانستان حاکم شده، از جمله محدودیت شدید به آزادی بیان و رسانه ها است، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز شهروندها خصوصا زنها است که ما شما شاهد بودیم، محرومیت خود همین زنها و دخترها از آموزش و کار که یک بخش عمده از حقوق بنیادی و شهروندی این افراد نقض شده، و در قسمت اقلیت ها می رقم است به صورت گسترده حقوق اقلیت های قومی مذهبی در شرایط فعلی نقض شده که دلیل عمده نوع حاکمیت و روش حکومتداری حکومت طالبا است و همچنین عدم وجود نهادهای مستقل عدلی و قضایی در داخل ساختار حکومت طالبا است و اجازه ندادن به فعالیت‌های مدنی، یعنی نهادهای مدنی به صورت علنی یا به صورت رسمی نمیتونن فعالیت داشته باشن و از حقوق شهروندی دفاع بکنن. در کنارش خود بی‌توجهی و کم توجهی جامعه جهانی و خصوصا ملل متحد و عدم فشار کافی بین المللی، اینا باعث شده که در افغانستان متاسفانه حقوق شهروندی بیشتر از پیش نقض شود.
خب جناب احمدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا عدم آگاهی در سطوح جامعه یکی از علل‌های مهم این مشکل نبوده که شهروندان از حقوقشان محروم میشوند؟
بله، یک از دلایل اصلی نقض حقوق شهروندی همین عدم آگاهی مردم است از حقوقشان. تا زمانی که حقوقتان و مسئولیتهایتان نفهمین، خب مسلما نمیتونین برای دفاع از او اقدام بکنین یا ای که از او مستفید شوین. زمانی که یک شخص نفهمه و ندانه که حقی داره، خب نمیتونه برای دستیابی به او حقم تلاش بکنه یا دادخواهی بکنه یا متوجه شوه که حقش نقض شده، یعنی حق داشته نقض شده و در برابر نقض از این حق خود مقاومت بکنه یا اعتراض بکنه. به همین خاطر آموزش حقوق شهروندی یا آموزش حقوق بشر از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا، از طریق اماکن عمومی در رابطه با بالا بردن آگاهی جمعی و توانمند ساختن شهروندان خیلی مهم است و مهمترین و اصلی ترین و اقدام اولیه میتونم بالا بردن آگاهی هر فرد و هر شهروند جامعه در پیوند به حقوق و مسئولیت هایش باشه.
بله، خب به عنوان پرسش اخیر از شما میپرسیم آقای احمدی، برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی راه حل و ای که راه های رسیدن به این حق کدام هستند؟
به عنوان نتیجه گیری برای بهبود وضعیت حقوق شهروندی و حقوق بشر در افغانستان، یک سری اقدامات باید انجام شود تا ای که حقوق شهروندی افراد تضمین شود یا تا حدودی از نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود. در قدم اول مسئله آموزش و آگاهی رسانی خیلی مهم است و خیلی مهم است که آموزش حقوق بشر و آموزش حقوق شهروندی به جامعه ارائه شود و میتونه از طریق سوشال میدیا شود، از طریق رسانه ها شود. خصوصا زنها و جوانها اینا نیاز دارند که از حقوق شهروندی خود به عنوان یک شهروند در قالب اسناد بین المللی و همچنین در قالب قوانین داخلی آگاهی پیدا بکنند تا ای که اگر حقوقشان نقض شد بتوانند اعتراض بکنند یا حداقل بفهمند که حقوقشان نقض شده و ساختارهای در سطح بین المللی وجود داره که میتونن به اون مراجعه بکنن. مسئله دوم توانمندسازی و یا حمایت از جامعه مدنی است. جایی که جامعه مدنی پویا و توانمند وجود داشته باشه، میتونه صدای شهروندان را بلند بکنه، میتونه از حقوق شهروندی حمایت بکنه و میتونه جلوگیری بکنه تا حدودی از نقض حقوق شهروندی که نیاز است جامعه مدنی در شرایط فعلی حمایت شود. و همچنین برای بهتر شدن و حمایت از حقوق شهروندی نیاز است که فشارهای بین المللی زیاد شود و سازمان ملل متحد به تعهدات خود در قبال افغانستان بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر است بیشتر عمل بکنه و فشار بیشتر را بر طالبان وارد بکنند تا اینکه حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت بکنند و پاسخگو باشند در قبال اعمالی که انجام میتن، خصوصا در پیوند به محدودیت هایی که بر زنا و اقلیت ها وارد کردند. من فکر میکنم فشارهای بین المللی تاثیرات خود داره و همچنین مبارزه با تبعیض نیاز است که در رابطه با مبارزه با تبعیض هم در سطح بین المللی اقدام شود و هم در سطح داخلی، که البته نیاز به قوانین و مقررات است، ولی در کل برای گریز از این وضعیت و به خاطر حمایت از حقوق شهروندی و تامین حقوق شهروندی در کل نیاز است که ما یک نظام دموکراتیک و استوار بر اراده مردم داشته باشیم. به این خاطر نیاز است که ما یک حکومتی همشمول و فراگیر داشته باشیم و در افغانستان یک حکومتی شکل بگیره که اراده مردم به او دخیل باشه و از او طریق مردم بتوانند در قسمت حقوق و آزادی ها و خصوصا حقوق شهروندی خود از حاکمیت مطالبه بکنن و حاکمیت پاسخگو بسازن.
خب عبدالله احمدی، رئیس مؤسسه دموکراسی و توسعه افغانستان، از شما تشکری میکنین که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. ممنون. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه تلاش کردیم که روی موضوع حقوق شهروندی در اجتماع بحث همه جانبه داشته باشیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران و طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران و طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. با این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرحی را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم. دایره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان،
یک ترکیب فوق‌العاده خوب انتخاب شده.
و نگرانی‌ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیرقانونی از آمریکا. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. نشست ویانا برای دو روز با حضور چهره های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره های مخالف طالبان در این نشست می گویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند. نمایندگی از قندهار نمی کند. چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان می آید میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به اون میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیدت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین زیا یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه های تروریستی هست.
ضمن تقویه کردن عملاتی که در اروپا واقع شده و در کشورها همسایه واقع میشه، این را خدمتتان باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پی گیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس نمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها را داخل میکنه و اونا را انتقال میده کنن تا به اروپا. باز اینجا دیگه درد سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم بزنه، مهاجر که از ترس تروریست گرفته او دیپورت میشه، پس دوباره بر مجرم تاویل داده میشه. چون حکومت جرمی است، حکومت تروریسم است، حکومت است که توسط خودی آدم های بد داره میشه. با او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قوی هم داریم.
زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خواند و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خواند، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست‌های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شوقی بارکزی سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کرد.